أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. همجور که برادر بزرگوارم فرمودن، ایام متعلق است به علی بن موسی رضا و آخر این هفته روز جمعه روز زیارتی مخصوص آقا علی بن موسی رضا است. ان شاء الله که ماه ذوالقعده کلا ماه زیارتی آقا علی بن موسی رضا است، اینم 23 ذوالقعده هم باز روز خاصه. ان شاء الله خدای متعال همه ما رو از زائران حقیقی آقا علی بن موسی رضا قرار بدهد و ان شاء الله در آخرت مشمول شفاعت این بزرگوار بشویم. صلوات دیگری خط بفرمایید. در جلسه قبل رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودن که تراه و قریباً عمله، از ویژگی متقین اینه که آرزوهاشون رو نزدیک میبینی. یک صحبت تقریباً مبسوطی رو انجام دادیم در مورد دو روش برنامه ریزی. اولا صحبت کردیم در مورد تفاوت هدف و آرزو و این تناقض یا پارادوکس، تناقض نما بگیم یا پارادوکسی که مطرح می شود که از یه طرف انسان بدون آرزو امکان نداره، از یه طرف دیگه به کرات روایات ما منع کردن از طول عمل و آرزوهای دور و دراز. صحبت کردیم که دو روش برنامه ریزی هست، یکی برنامه ریزی بر اساس چشمنداز، یکی برنامه ریزی بر اساس مأموریت و هم تجربه جهانی نشان داده که برنامه ریزی بر اساس چشمنداز خیلی روش موفقی نیست، به خصوص وقتی که چشمنداز بلند مدت میشه خیلی. و همان اشاره کردیم به نظر میاد از این مجموعه آیات قرآن و روایات میشود استفاده کرد که روش درست برنامه ریزی بر اساس مأموریت هست. تفاوت دو نگاه هم در اینه که در روش برنامه ریزی بر اساس مأموریت هم ما چشمنداز می نویسیم، ما برای خودمون اهداف می ذاریم، ولی اهداف یه امر تبعیان نه یه امر اصیل. ما اگر چشمنداز مهم شد چشمنداز رو اصل می ذاریم، روش های رسیدن به چشمنداز و هدف رو می گیم تبعی، یعنی اقتضایه. امرو این روش جواب میده، فردا یه روش دیگری جواب میده. من میگم هدفم رفتنه به مشهد است، این میشه چشمنداز. حالا راه رسیدن به مشهد چطوریه؟ با هواپیما میتونی بری، با قطار میتونی بری، زمینی میتونی بری، با اتوبوس میتونی بری، روش های مختلف. یه دفعه میگه هدف من زیارته، یعنی چشمنداز رو نمیذاری، مسیر رو میذاری، میگه آقا من مأموریتم، اون چیزی که باید بهش برسم خود زیارته. حالا زیارت گاهی با رفتن مشهد محقق میشه، گاهی تو خونه میتونی بشینی، گاهی میتونی بری یه امامزاده، میتونی بری قم، زیارت امام رضا رو میکنید اول تو قم، تو اصفهان، تو منظرتون. تحقق اون هدف کمیه که حالا تو ادبیات امروز بهش میگن چشمنداز، اون یه امر طبیعیه، تغییرش میدی. شد برم مشهد برای 23 ذوالقعده تبه المراد، اگر مشهدم نرفتم من میتونم زائر امام رضا باشم. میدید تفاوتش اینه، کدوم اصله کدوم فرع. و لذا کسایی که در واقع بر اساس مأموریت برنامه ریزی میکنن، اینا خیلی قدرت انعطاف پذیری تو زندگیشون بالا میره، تو خیلی از محظورات هم قرار نمیگیرن. یعنی من باید این مأموریت رو محقق کنم ولو اون هدف عوض بشه. من جالب تو این یک هفته گذشته دو ستا از عزیزانی که بحث رو شنیده بودن و دکترای مدیریت دارن رو من تماس گرفتم و جالبه در تأیید این دیدگاه. حتی یکی از دوستان اول گفت نه با هم مباحثه کردیم، بعد برای خود بعد گفت من باورم نمیشه که اینکه این نکته که شما گفتید سازمانای بزرگ، گفتم سرچ همون موقع با هم مباحثه رو کرد در واقع سرچ کردن و بعد دید آره دقیقاً همین است که ما میگیم که شرکت‌های بزرگم دارن میرن به سمت روش برنامه‌ریزی جدیدشون رفته به سمت اینکه مأموریت محور دارن میشن. چشم انداز دیگه خیلی جنبه کمیش کم شده، شاخص‌های کمیه چشم انداز نویس کم و بیشتر رفته بحث کیفی و رو بحثی که از جنس مأموریت. خب این یه اشاره اجمالی به بحث جلسه قبل. حضرت در ادامه می‌فرمان که قلیلن زلالو، این متقینی که تو آرزوهاشون رو نزدیک می‌بینی یه چیز دیگه هم در اینا می‌بینی و اون که لغزش‌هاشون کمه. زلل به معنی لغزیدن، لیز خوردن، در قرآن هم چند جا داریم، فتضل قدمون بعد از ثبوتها. زلل از با رز سا سوری 94 نحل قرآن میگه مبادا گامی گاماتون دچار لغزش بشه، اونم بعد از اینکه گاماتون رو سفت برداشتی. من داشتم ایمانه و تو مسیر ایمان سفت اومدین تو میدون، انسان اوائل راتی هم خیلی محکمن، بعد به مرور چی میشن؟ شل میشن. آدم های انقلابی زیاد دیدیم که الان نسبت به انقلاب و شهدا و جنگ و اینا شل شدن. تعبیر قرآن فتضل قدمون بعد از ثبوتها. یا تو سوره بقره آیه 209 میفرماید فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. اگر بعد از این که اون نشانه های روشن خدا برای شما آمد، فإن زللتم، اون موقع لغزش کردین، اون موقع لغزین حجت بر شما تمام شد، بعد گرفتار لغزش شدی. اینجا این لغزش خیلی خطرناکه. بدانید فعلم ان الله عزیز حکیم، خدا شکست ناپذیره و با حکمت هم هست. چی؟ آیه 209 سوره بقره. حضرت در اینجا میفرمان لغزش های متقین کمه. خب بفرمان کمک کنید مصادیق لغزش یک انسان چی هست؟ چی؟ نه مصادیق نمیم ریشه لغزش، علت لغزش ممکنه جهل باشه، نه مصادیق لغزش یخت کلانتر لغزش ها یا گناه هم درسته؟ یعنی یک نوع از لغزش ها گناه، انواع گناه اینا لغزش دیگه. کبر یه صفت رذیل است، بعد این کبر ثمرش لغزشه. ثمره کبر چی میشه؟ شما به کی ظلم میکنید؟ ثمرش این میشه که فحش میدید، ثمرش این میشه که عیبتون رو نمیپذیرید. ببینید اینا ثمرات کبره. قبلا هم گفتیم رذایل اخلاقی خودشون گناه نیستن، وقتی در مقام عمل باعث فعلی میشن اون فعل گناهه. کبر با اسمش با تهمت بزنید، حسد با اسمش نمیدونم مرتکب ظلم بشید، مرتکب قتل بشید، قتل گناهه نه حسده. هرچند اشارم کردیم قبلا از قرآن این گونه میشه استفاده کرد، کسی با رذایل اخلاقی وارد بهشت نمیشه، گناه نیست یعنی وارد جهنم نمیشه، به شرطی که باش گناهی انجامه. رذیله رو داره ولی باش گناهی انجام نداره باشه، که تقریبا محاله که بگیم کسی رذیله دارد ولی گناهی هم انجام نداره. حالا فرض محال محال نی، این فرد هیچ گناهی انجام نداده ولی شایسته گه بهش رفتنه نداره. چرا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر اشتباه نکنم آیه بچه و بردت جنت للمتقین یا تعبیر مشابه، قلب سلیم میخواد تا کسی وارد بهش بشه، چون نمیشه که بهشت یا رضایل اخلاق داشته باشن. ما اگر میگیم قیامت باطن همین دنیاست، رضایل اخلاق با کجا جور در میاد؟ با جهنم. آتشه دیگه، نزا لخلا از سنخه آتش. بله، ولی از ورود به بهشت شرطش قلب سلیم، شرطش قلب سلیمه. و لذا حالا اگرم احیانا فردی رذایل اخلاقی هم داشته باشه، قطعا خدا پاکش میکنه و وارد بهش میشود، پاک میشه و وارد میشه. اگر در مورد رزق کریم یادون هست که صحبت کردیم، و مغفرتون و رزقون کریم، رزق کریم لازمه چیه؟ مغفرته. چون معمولا ما لیاقت رزق کریم رو نداریم. خب برگردیم بحثمون. پس یکی از مصادیق زلل و لغزش گناه دیگه، چیه مصادیقش؟ خب اینه که گناه دیگه. بازم داری چی؟ آها، اشتباهات. یه دسته از در واقع لغزش ها اشتباهات، گناه نیست ها، اشتباه کردی. من عرض کنم ببخشید در تشخیص فلان کار اشتباه عمل کردم، اشتباه کردم عمل کردم، بعدم فهمیدم اشتباه کردم، به قول خانم مجبور بشم عذرخواهی کنم، گناه نکردم. یعنی خطام از روی عمد نبوده، محاسباتم غلط از آب در اومده، یا یه چیزی رو اشتباه تشخیص دادم. پس خطا و اشتباه یا سهو اگر گناه رو بگیریم عمد، یه دست از لغزش ها چیه؟ سهوی غیر عمدیست، از روی جهل، از روی ضعف. دسته سوم از لغزش ها ای گفتیم نه، اینا میشه مصادیق اشتباه، نه گناه نی. بله مثلا طلب آداب اجتماعی رعایت نمی کنه اینا. حالا شاید اینا بشه بگیم دسته سوم، این نکته که شما گفتیم بشه بگیم ترک اولا. ترک اولا یعنی یه کاری که بهتره انجام نده ولی اون فرد انجام میده، یا بهتره انجام بده ولی ترکش میکنه، هر دو فرق نمیکنه. این هم نیست داقل لغزش. خب نه، حالا اصلا بحثم سر همین، اصلا دقیقا بخم برسیم به همین. نقطه مقابل لغز، چقدر این واژه های قرآنی زیباست. گفتیم لغزش یعنی چی؟ زلل یعنی لغز، یعنی لیز خوردن. نقطه مقابل چیه؟ عصمت. نقطه مقابل لغزش یا این زلل عصمت. عصمت یعنی چی؟ عصمت از اعتصام میاد، فاعتصموا بحبل الله. اعتصام یعنی چی؟ آن چنگ میزنی که چطوشه؟ که لیز نخوری. یعنی نقطه مقابلش اینه، عصمت یعنی لیز نخوردن، یعنی زمین نخوردن، به علت همین چنگ زدنه به ریسمان الهی بعد عصمت پیدا میکنن. اگر ما سه تا لغزش داریم که گناه شد، سهو و اشتباه شد و ترک اولا، عصمت هم سه مرتبه دارد. عصمت از گناه، عصمت از اشتباه، عصمت از ترک اولا. عصمت از گناه ویژگی کیه؟ چی؟ احسن، ویژگی متقی. پس ما چهار ده معصوم نداریم؟ ما باید میلیون ها معصوم داشته باشه، چون خدای متعال انتظارش از همه ما ها اینه که گناه نکنه. پس عصمت از گناه ویژگی متقینه. عصمت از اشتباه ویژگی کیه؟ ویژگی انبیا و اولیاء الهی، یعنی تقوای خاص الخاص اینجا میگیم. ویژگی اولیاء الهی، ویژگی انبیا، تا مرزهای عصمت پیش رفت، این دومی است. نه این دومی است. دومی هست. حالا عرض میکنم چرا ما نمیتونیم بگیم افراد با تقوا اشتباهی میکنن، ممکنه اشتباه بکنن، هرچند تا مرزاش میشه پیش رفت. حالا بعد میگم چرا، چون خدا جلو اشتباهات این افراد رو میگیره. چی؟ اول که عمده اولی رو عرض کردیم، عصمت از گناه یعنی عمدن. من میدانم دروغ گفتن گناهه ولی دروغ میگم. من میدانم نمازم رو باید بخوانم ولی بالاخره نمازم رو ترک میکنم. عصمت دومی چیه؟ عمدی نیست، سهوه. اینم انبیا دارن، همه ی انبیا الهی و بسیاری از اولیا الهی عصمت از اشتباه رو نگیم، بسیاری برخی از اولیا الهی عصمت از اشتباه هم دارن، یعنی اشتباه هم نمی کنن. عصمت از ترک اولا این منحصره در چهارده معصومه، چون قرآن نمونه های ترک اولای انبیا رو میگه. در مورد داستان یونس ترک اولا میگه، در مورد حضرت آدم اگر بپذیریم ترک اولا، چون آدم توجه دیگه یه میشه براش انجام داد. در مورد موسی قتل مرتکب شد. اینا را همه رو یا توجیه میکنن که مال قبل از نبوته با اینها، ولی ادله قوی میگه چون عصمت انبیا مال قبل از نبوته هم هست. حالا نیم هم وارد بحث کلامی عصمت بشیم. خب در مورد امام بحث عصمت از ترک اولا هست، یعنی امام معصوم که حالا پیامبر اکرم هم امامن، احتمالا در مورد حضرت ابراهیم و این نامی حرف صادقه. هرچند برخی از بزرگان خود ما مثل شیخ صدوق و اینها در مورد اهل بیتن به ترک اولا قائلن، یعنی این نیست که بگیم اینم نظر همه علمای شد، چون ما گاهی اینقدر امروز مرزهای نوع نگاه ما به اهل بیت در واقع تغییر کرده که بالاخره بعضی از بزرگان خودمون هم زیر سوال میبریم. نه این بوده، یعنی برخی از بزرگان ما قائل به ترک اولا و صحب النبی بودن، یعنی حتی نوع عصمت دومم در موردش خدش قائل بودن که ممکنه پیغمبران حتی در واقع اشتباه هم صحب و اشتباه انجام بدن. ولی در حال اون نظریه غالب متکلمین شیعه اینه که 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین اینها هر سه مرتبه از عصمت رو براشون قائلن. البته ما مراتب دیگه از عصمت هم داریم، مثلا ما در مورد انبیاء الهی عصمت از بیماری هایی که باعث نفرت عمومی هم میشه داریم، یعنی پیغمبر نباید بیماری بگیره که مردم از دورش پراکنده بشه. نه بیماری واگیر داره اشتباه منش رو بگم، سرما بخوره، خب سرما میخوره بالاخره، سرما خورده گیم واگیر داره، ولی پیامبر جزام نمیگیره. چرا جزام نمیگیره؟ چون هدف از بعثتش اینه که بره سراغ مردم. بحث مفصلی داره، حضرت ایوب چنین بیماری هایی نگیره، مریض شد ولی جزام نگیره. حضرت ایوب رو بهش فال بد زدن، وقتی دیدن بچه‌هاش کشته شدن، مالش از بین رفت، فلان شدن، گفتن آدم بد یمنیه و مردم از شهر بیرونش کردن. اگر مریضیه در واقع که باعث نفرت و عموم بشه نگیره. خب برگردیم بحث خودمون، ما بحثمون اینو تو پرانتز گفتیم، بحث عصمت رو ما بحثمون در مورد لغزش بود. گفتیم لغزش ها سه نوع است: گناه یعنی عمد، گناه یعنی بگیم سهو یا اشتباه، و ترک اولا. مؤمنین و متقین عصمت از گناه دارن، انبیاء الهی و اولیاء الهی عصمت از اشتباه و سهو دارن، و حضرات ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عصمت از ترک اولا هم دارن. خب امیر المومنین اینجا می فرمان متقین لغزش هاشون چیه؟ کمه. چرا لغزش هاشون کمه؟ چون ما سن و لغزش رو گفتیم، اینا لغزش از گناه ندارن، که اصل لغزش ها اینه، ندارن اینا اصلا اینا، لغزششون کمه. ترک اولا و اشتباهشون هم کمه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وَتَّقُوا اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اون چیزی که عامل اصلی اشتباه و ترک اولاد چیه؟ جهله. خب اینا تقوا پیشه میکنن، خدا هم چکا میکنه؟ علمشون میده، یادشون میده. الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اونا که واقعا در راه خدا جهاد میکنن، خدا هم راه ها بهشون نشون میده، لذا اینا شدیدن لغزشاشون کم میشه. برگردیم به بحث جلسه قبلیم. خیلی این نکته که میخوام از کنم نکته زیبا و ظریفیه. چی؟ بله؟ بله؟ نه نه نه، در مورد عامه مردمه که تقوا پیشه کنید، خدا چیزی خدا بدون علم میده. این علم لزوما اکتسابی دیگه نیست. نه نه نه، دارم میگم چرا این میگم، بله میگم تو اتفاق سهو چرا اینا گرفتار اشتباه سهوی میشن؟ چون علم ندارن. حالا من وقتی علم ندارم، یعنی با دو تا چهار تای خودم نمیتونم به نتیجه برسم، ولی خدا میتواند منو به نتیجه برساند، گرفتار اشتباه هم نمیشه. مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه نقل میکنن در مورد شب 22 بهمن که جمع شدیم خدمت حضرت امام و گفتیم آقا، چون امام فهم دادن امشب بریزین بیرون، نه امشب بریزین بیرون، خب دولت هم اعلام کرده بود که از 7 بعد از ظهر حکومت نظامی. خیلی با امام صحبت کردیم و اینها و میگن امام رفتن توی اتاقی و برگشتن و خلاصه گفتن مثلا بریزید بیرون و توجه به حرف ما نکردن، میگن من حسن امام استخاره کردن، یالا تو ذهنم اینطوری. حالا من کاری به این بودش ندارم. چه کسی به امام خمینی گفت امشب بریزین بیرون؟ نمیدونم. من این که شما میگونه نمیدونم که امام زمان بهشون گفتن. من میگم این یه بینشه. حالا میتواند ببخشید الهام باشه، میتونه استخاره باشه، میتونه هر چیز دیگری باشه، ولی از بابه وَتَّقُوا اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. اگر امام اون شب دستور نمیدادن بریزین بیرون و بی توجه به حکومت نظامی باشید، پیش بینی بود که بنا بود اون شب یه کودتایی بشود و 1-2 میلیون نفر کشته بشن و برگرد. همین اتفاق تو الجزایر افتاد، تو خیلی کشورهای دیگه افتاد. این دوزه خاط مقام معظم رهبری نقل میکنه، میگن تو انقلاب الجزایر ما پیغام دادیم برای حکومت نظامی که بریزین بیرون و به حکومت نظامی توجه نکنی. ترسیدن رهبرانشون و اون شب حکومت نظامی اعلام شد، ایشون خودم میگن 1-2 میلیون نفر کشته شدن و حکومت کودتا اومد سر کار. لزومی نداره من امام زمان مستقیم به کسی بگن، مهم نیست، اون هدایت میرسه، روشش خودشون بلدن که چگونه به ما بفهمن. گاهی به دلمون میندازن، گاهی ممکنه استخاره، گاهی ممکنه یه روش دیگری، ولی از باب چیه؟ وَتَّقُوا اللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. بله فرقانه، دقیقا فرقانه. راه جدا کردن حق از باطل، تشخیص رو به انسان یاد میدن. خب عرض کردم، خب یه بحثی رو در میخوام این قلیلن زلله رو برگردونیم به اون قریبن عملوهی که جلسه قبل عرض کردیم. چرا این دوتا صفت پشت سر هم آمده؟ اینا با هم ارتباط داره. ما جلسه قبل عرض کردیم که انسان‌های متقین طبق این تعریفی که ما کردیم، اینها برنامه ریزیشون رو بر اساس مأموریت انجام میدن. اون چیزی که تو ادبیات عرفی خودمون میگیم ما مأموره به تکلیفیم، نه مأموره به نتیجه. این دقیقا برنامه ریزی بر اساس مأموریت، نه برنامه ریزی بر اساس نتیجه و چشم‌انداز. خب اینا وقتی این افراد، این سازمان ها، این کشور نمیدونم برنامه چه بر اساس مأموریت انجام داد و چشم‌اندازاش رو، هدف گذاریش رو چی کار کرد؟ کوچیک، کوتاه مدت برای خودش دید که سریع قابل دسترس باشه، ثمرش چی میشه؟ انحرافاتش کم میشه. ببینید شما وقتی یه هدف دور از اینجا میخواین کوسوفر رو نگاه کنید، بیشتر دوچار انحراف میشین یا وقتی که سر چهار را زاهده میخواین نگاه کنین؟ طبیعت کوسوفر رو نگاه میکنین، احتمال انحرافتون خیلی بیشتره. من اگر اومدم اهدافمو خرد کردم، اهدافمو کوچیک کوچیک کردم و به هر میزان به این اهداف رسیدم، اهداف بعدی رو بلندتر برداشتم. اینو جلسه قبلم عرض کردم، توی این روش برنامه ریزی هم ما ممکنه اهداف 50 ساله و 30 ساله و 100 ساله هم داشته باشیم، ولی اول با اهداف یک روز شروع میکنیم، بعد با اهداف یه هفته ای، بعد با اهداف یک ماه، دقیقا گام به گام اهداف رو توسعه میدیم. وقتی من یاد گرفتم پیش چشمم رو خوب ببینم، خود به خود لغزشم چی میشه؟ کم میشه. این طبیعت این شیوه برنامه ریزی. نه اصلا مغایرت نداره، اصلا مغایرت نداره. اتفاقا یکی از نشانه های همت بلند تو این روش اینه، حالا من این راجع فکرام جست قبلا نگفتم، حالا خیلی خیلی این بحث قابل ادامه دادنه. چشم انداز نهایت داره، ولی برنامه ریزی بر اساس مأموریت یا مسیر نهایت نداره، هیچ نهایتی نداره. عبودیت نهایت داره؟ عبودیت نهایت نداره. رضا پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن که منم اللهم صل علی محمد، ما عبدنا که حق عبادتت، خدای منم به اندازه ای که شایسته تو رو بندگی نکرد، برای پیامبرم نهایت نداره. مثلا روش، این روش برنامه ریزه حسنش اینه، شما هیچ وقت به پایانش نمیرسی. شما چشم اندازت بشه گرفتن دکتر، خب دکتر آدم میگیری تمام میشه، ولی شما میگی من چشم اندازم چیه؟ رشد در دانش. رشد در دانش که تمام نداره، حالا لازم باشه دکتر من میگیرم، لازم باشه دکتر نمیگیرم. من دنبال رشد علمیم، تو هر روش، تو هر جایگاهی که بهتر بشه. اون چیزی که عامل انحراف و لغزش این آرزوهای طولانیه، این اهداف خیلی بلند مدته. انسان معمولا گرفتار خطا محاسباتی توش میشه، گرفتار کبر و خود بزرگ بینی میشه. ببینید شما امروز تمام این سازمان هایی که برنامه های استراتژی میرسن میگن ما باید مقام اول، مقام ما الان خب هیئت علمی دانشگاه هستیم، حداقل من 7-8 دانشگاهی کشور سراغ دارم که برای خودشون نوشتن جز 3 دانشگاه برتر ایران. نمیشه که 3 تا از این 8 هر 8شون جز 3 دانشگاه برتر بشن، پس قطعا 5شون به اهدافشون نمیرسن، که تازه 3 تا هم نمینویسن همشون مینویسن اول. پس اینا گرفتار خطا محاسباتی میشن، گرفتار کبر میشن. عرض کنم خدمت شما که گرفتار ترک اولویت میشن، ترک اولا که میگفتیم اونجا هم هست، یعنی اون چیزی که مهمه رو رها میکنن که مأموریته، میچسبن به اهدافی که لزوماً هم خیلی مهم نیست. اینا دقیقاً مصداق همین عبارت قلیل در واقع اونجا میشه کثیراً زلله، وقتی طویلاً عمله شد اون طرفش هم میشه چی؟ کثیراً زلله. خب یه صلوات خط بفرمایید. حضرت در ادامه میفرمان که خاشعاً قلبه، ویژگی دیگری که در متقین میبینی اینه که قلبشون خاشه. قبلا در مورد خشوع حرف زدیم، خاطرتون هست؟ بله؟ نه الحمدلله. یکی از صفات متقین بود خشوع فی عباده، خاطرتون که هست که در مورد خشوع در عبادت و عبادت امام سجاد و عبادت امیرالمومنین رو صحبت کردیم. فرق خضوع و خشوع چی بود؟ بله احسنت، گفتیم خضوع یعنی فروتنی و فرو افتادگی اعضا و جوارح بدن، خضوع بدنیه، مال اعضا و جوارح بدنه. خشوع هم بدنیه و هم مربوط به قلبه، یعنی هم خشوع ظاهریه، تو ظاهر فردی خشیت و فروتنی داره و هم در باطنش حقیقتاً این احساس رو داره، ولی در خضوع لزوم این طوری نیست. فردی ممکنه در ظاهر خیلی فروتن باشه ولی در باطن نباشه. میشه کسی در باطن خاشع باشد ولی در ظاهر نباشه؟ نه نمیشه. لذا هر کی در ظاهر خاشع بود لزوماً باطنش خاشع نیست، ولی عکسش، هر کی باطنش خاشع بود حتماً ظاهرش خاشع. خب این که میگیم خشوع هم قلبی هم ظاهری، هم در قرآن داریم و هم در روایات. این آیه معروف الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا فرصت اون نرسیده که کسایی که ایمان آوردن قلبهاشون در برابر خدا یاد خدا خاشع بشه؟ هم از پیامبر اکرم و هم از امیرالمؤمنین این روایت هست که اگر کسی قلبش خاشع شد اعضا و جوارحش هم خاشع میشه. در تاریخ هست که پیامبر اکرم ظاهرا در مسجد بودن یا در جای دیگه دیدن یه فردی داره نماز میخونه ولی هی داره با ریشاش بازی میکنه. حضرت فرمودن اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر قلبش در نماز خاشع بود این دست و اعضا جوارحش هم چی میشد؟ خاشع میشد، ول میشد. از امیرالمومنین هم هست در قرار الحکم ظاهرا فرمودن لیخشع لله سبحانه قلبک فمن خشع قلبه خشعت جمیع جوارحه، میفهمون دلت باید برای خدا خاشع بشه، اگر هر کس دلش خاشع شد حتما اعضا و جوارحش هم خاشع میشه. این بحث خشوع روشون قبلا مفصل حرف زدیم، من دیگه حالا خیلی بیش از این نشینم پردم تو بحث میام عرض کردم خشوع فی عباده مفصلا در مورد خشیت در عبادت و نحوه عبادت امیرالمومنین و پیامبر اکرم و امام سجاد و اینها اشاراتی کردیم. نکته این است نه اصلا نی بله این قطعا نمیشه. حالا این یه مغالطه است، بله این مغالطه یه امروز هم گاهی میشه که میگن آقا همین که فهمونن آقا دلت باید پاک باشه ولو اعمال درست نباشه. نمیشه کسی دلش پاک باشد و اعضا و جوارحش ناپاک باشه. توی سلامت جسمانیش هم همینطوره، نمیشه کسی درونش سالم باشد ولی تب داشته باشه. نمیشه، اگر تب داره حتما درونش یه اشکالی داره، اگه سرفه میکنه ظاهر اشکال حتما باطنش هم یه اشکالی داره. عکسش درست نیست، یعنی ممکنه یکی تب نداشته باشه سرفم نکنه ولی سرطان داشته باشه ولی مریض باشه. یعنی مریضی ها لزوما نشانه ندارن، ولذا علم پزشکی امروز سلامت رو کشف نمیکنه. چی رو کشف میکنه؟ بیماری رو کشف میکنه، چون سلامت ها نمیشه کشف کرد. چون سلامت ممکنه یکی بیمار باشه ولی بیماریش نشانه نداشته باشه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم همینطوره. اگر کسی ظاهرش ایرادی دارد قطعا باطنش ایرادی داره که اینو تو ظاهر نشون داده. ما نباید در موردش قضاوت کنیم به این معنا که من بهتر از او هستم، قضاوت به این معنا بده، ولی خب قطعا آدم بیمار، آدمی که تو خیابون فوش میده و میره، آدمی که داد میزنه، آدمی که نمیدونم به ناموس مردم تعدی، قطعا مریض، بیماری روحی داره. ولی حالا یکی خیلی آدم به ظاهر و صلاحیه، مؤدب، مبادی آداب، همه ازش خوششون میاد، کیف میکنن ازش، آیا این لزومن باطنش هم سالمه؟ نه، نفاقی نه، ظاهر سالم ولی باطن خراب. خب اینم از صفت بعدی که حضرت فرمودن خاشعن قلبو. و اما آخرین وصف امروزمون میفرمان قانعت نفسه، نفس او را قانع میبینی. اینا همش پرنگه به اون تراهویی که اول کار چند جلسه قبل عرض کردیم، تراهو میبینی این ویژگی ها رو، این ویژگی ها ویژگی برای مردم پیداست، پس میشه قضاوت کرد. اینا در این همه کاتری که میشه بعد در مورد افراد قضاوت کرد، قضاوت به این معنا که در واقع این بیماری هاشون، لغزش هاشون، این صفات پسندیده شون، اینا قابل درکه برای دیگر. خب این عبارت هم ما چند جا در موردش قبلا توضیح دادیم. عرض کنم خدمت شما که یه جا اون اوائل این خطبه که در مورد و ملبسه همول اقتصاد ذیل این وصف که لباس اینها میانه رویه، و عرض کردیم معنای عامش اینه که میانه روی تمام شخصیت و زندگی اینا رو گرفته، ما در مورد اصول حاکم بر زندگی مادی انسان مؤمن مفصل صحبت کردیم، فکر کنم یک یا دو جلسه ای صحبت کردیم. یه جا دیگه هم باز خط ششم، همون صفحه 286 خط ششم همین خطبه، حاجاتهم خفیفه، باز اونجا مباحثی که ارائه کردیم با موضوع قناعت خیلی نزدیک بود، ولی امروز یه مقدار میخوام دقیق تر معنی قناعت رو بشکافیم. قناعت یعنی چی؟ گفتیم قبلنا ولی حالا برای که بالاخره راضی بودن به آن چیزی که داری دیگه، متوجه نشدن بلندتر، آن به اندازه کفاف، یعنی قناعت در واقع اکتفای به میزان نیاز، اسراف نکردن، راضی بودن. بله معنی قناعت از ما در واقع از ریشه قنوعه، قنوع یعنی راضی بودن. منتها در اصطلاح قناعت معنی لغویش یعنی راضی بودن. آقایون اساتید اخلاق معمولا قناعت رو بیشتر بردن تو بعد اقتصادیش، و مثلا تعریفی که مرحوم مولا مهدی نراقی میکنه، میگه که قناعت ضد حرصه و آن ملکه ایست برای نفس که موجب اکتفا کردن از مال، دقیقا میان تو مال، به قدر حاجت و ضرورت هست. این که شما به میزان نیازت به همون قدر اکتفا کنید، همون بحثی که گفتیم حد کفاف به میان قناعت، بدون این که در طلب زیاده بران سعی کنی و خود را به رنج و تعب افکنی. به میگه قناعت هنه این که فردی به اندازه اون مالی که نیاز داره استفاده کنی، بیشترش ها دنبالش نه. مثلا میگم شما زندگی دون مثلا با ماهیانه 2 میلیون تومان تامین میشه، کاسب هم هستی، این که به اندازه مثلا 2 میلیون تومان مثلا میشه روزی چقدر؟ بگین 3 میلیون تومان که بگم روز 100,000 تومان روندش کن. مثلا 25 روز کار باشه 2 میلیون نیم، زندگی شده روز 100,000 تومان اگر در واقع کسب کنه، این رو قوت روزانش تامینه. این صبح میره سر کار تا ساعتی 10-11، 100 تومانه که به دست میاره، یا کرکرره میکشه پای میره دنبال عبادت و دنبال علم و دنبال کارهای دیگه، و یا چی کار میکنه دیگه، بیش از این سود از مردم نمی... خیلی توصیه شده این نکته که دارم عرض میکنم و اینا برخط بزرگان مرحوم طول شاهاواری دقیقا توصیه یا اخلاقشون بود به برخط نمیدن. اگر میخوایید خلاصه به مقامات عالی انسانی برسید، یکیش اینه که کاسبی رو تعطیل نکن، ولی اگر به اندازه قوتت کسب کردی بقیهش از مردم سود نکن. میگن قناعت. عرض کردم آقایون بیشتر قناعت رو بردن در چی؟ در بحث‌های اقتصادی زندگی، حالا اهم از خونه و ماشین و نمیدونم درآمد و خوراک و پوشاک و زهد. بوده چی میگن باطنیشه، زهد بوده باطنیشه، یعنی هر دشمنی زهد دل نبستن، زهد این هم بحث دل بستگی نداشتنه. خب حالا ممکنه یکی بگه من ماشینه 2 میلیارد سوار میشم ولی دل بستگی هم بهش ندارم. قناعت میگه نه، قناعت میگه دل بستگی کافی نی، تو باید به اندازه نیازت، وقتی نیازت با یه مثلا ماشین 100 میلیونی برطرف میشه، حق نداری ماشین 2 میلیونی سوار شه. تفاوتش خیلی ظریفه. با به نظر میاد آقایون لازمه قناعت رو به جای قناعت استفاده کردن. قطعا اگر کسی قناعت داشته باشد لازمش بسنده کردنه به میزان کفاته، قطعا. ولی قناعت معناش این نیست. قناعت معنا چیه؟ راضی بودن به آنچه که خدا برای تو مقدر کرده، راضی بودن به اون. و لذا فقط بود اقتصادی نداره، با قناعت تو بیماری هم هست، قناعت در علم هم هست. و لذا فرد بیماره. خب اگر بنا بود به آنچه که درش هست قانع باشد، نباید تلاش میکرد برای رفع بیماری. ولی چون قناعت معناش اکتفا کردن به آنچه که داری نیست، راضی بودن به آنچه که خدا مقدر کرده، و چون همون خدایی که بهش بیماری داده بهش امر کرده که باید برای سلامت تلاش کنی، طبق اون بحثی که قبلا گفتیم مسیر مهمه نه هدف، میگه من تمام تلاشم برای بهبودیم میکنم ولو خوب نشم راضیم. ولی نمیشینه تو خونه. چند روایت نداری؟ نه چند روایت نشینی بیاری، یعنی کسی که مریض شما مثلا بعض از این مریض یا به 40 رو نمیخوره، به 5-6 دارم نمیره، اگه بناباشه نره دنبالی درمانش. شما سرما خوردگی سادش هم 40 رو درمان نکنی میمیره. بله یعنی بله. نه باید اولا ما تو بحث روایی هم همونجور که تو قرآن، نه همونجور که تو قرآن محکم و متشابه داریم، تو روایت هم محکم و متشابه داریم، بعض از روایت با هم متعارضه، باید بینیم محکمش کدومه متشابه چیه، اصلا روایت سند داره نداره، امام برای کی این حرف زدن، کجا گفتن، برای همین اجتهاد میخواد فهم روایت. عرضم این بود. پس قناعت یعنی چی؟ راضی بودن به آنچه که خدا برای انسان مقدر کرده. وقتی لازمه یه این قناعت، یا بگیم ثمره یه قناعت چیه؟ اکتفا کردن تو مسائل اقتصادی به چی؟ به حد نیاز. به حد نیاز. یه لحظه بس میگم. مگه چیز غیر الهی هم داری که برای شما گذاشته باشه؟ اشکال نداره، اونم اتفاقی که بازم باید راضی باشه به آنچه که خدا برای داده، حتی اگر جانب خودتون باشه. بله اشتباه باید جبران کنیم. اصلا این مریضی هست، این مریضی هست، مریضی را از این باب ببینید. بله مثال بزنم، شما یه خطایی کردید، ثمره اون خطات شده؟ خدایی نکرده مثلا از همسرتون جدا شده، یا نه ورشکست شده. خب الان باید چیکار کنید؟ نه دقت کنید، دقیقا همینجا از خدا راضید، همینجا اتفاقا از خدا راضید که خدایا شکرت با این اتفاق منو بیدارم کردی. اگه من ورشکست نشده بودم نمیفهمیدم چه اشتباهی کردم، بازم راضی از خدا. از خدا راضی، نه از خودت، خلطش نکنی. من از اینکه ثمره اشتباهم در این تصمیم باعث طلاق شد از خودم ناراضیم، ولی از خدا راضیم که منو بیدار، منو به فهمون اشتباه کردم، یا حداقل آقا از شرش راحت شدم. بله همش تقدیر الهی میگه، واسه چیزی غیر تقدیر الهی داری؟ نه نه نه، ببینید از جبر و اختیار بحث دیگه است، توحید افعال یه بحث دیگه است. ببینید خدای متعال عالم را این گونه ایجاد کرده که اگر شما بی دقتی کردید بخورید زمین. مربوط به مقدره، چون خدا این سیستم را اینطور آفریده، ولی مربوطه به شما هست چون شما بی دقتی کردید خوردن زمین. پس هم دست خدا چه هم شما، خلاف اختیار نیست. ببینید خلاف اختیار نیست، خدای متعال مقدر کرده این عالم رو. اگر بیمار شدید و نشستین تو خونه چی میشه؟ بیمارتون عود میکنه. چی اینا قرار داده خدا؟ آیا شما از اینکه خدا این سنت رو قرار داده ناراضی؟ نه، من بسیار راضیم که خدا این مدل عالم آفرید. خیلی از اتفاقات بدی که برای ما تو زندگیمون میفته و ثمره اشتباهات خودمونه لطف خداست که تاوانش اینجا داریم پس میدیم. این مثال رو قبلا عرض کردم، یه خانم میدونید چی ما بود، بعد یه هفته ای نیومد و بعد اومد دیدیم چقدر این بنده خدا به هم ریخته. گفتیم چی شده؟ گوار من مثلا دو هفته قبل، نم که یه هفته قبل عقدم بود، سر سفره عقد داماد یه لحظه پاشد رفت بیرون و رفت برای حالا ماهی نیم ساعت یک ساعت هرچی تماس میگیرن پیگیری میکنن است. و من واسه من عقد به هم خورد و ایشون هم خیلی در به داغون. حالا نمیدونم، اونم عالم، خدا عالم، نمیدونم والا. واقعا سهون من از زبانم یوپرید. گفتم تا حالا شده یکی آنچنان بچزنیش که نه را پس داشته باشه نه را پیش؟ گو آره. گفتن واقعا از زبونم پریدن واقعا ناخداگاه، شاید بده من خدا اشته باشه میفهمید. گو آره یه بلا اینطور سر مادرم مردن. گفتم نمیدونم ها، شاید اینکه به زبان منم جاری شد تاوانه اون عمله داری پس میدی. و اینم لطف خداست که اینجا تو رو باعث شد اینجا متوجه بشه اشتباه کرد، نهیداش روز قیامت بفهمی. بله ثمرش خیلی سخته، تاوانش سخته، ولی خیلی بهتر از اینه که مادرش خدا نکرده فوت بکرد و بعد میفهمید اشتباه کرده، حتی حالا میره دو دایت مادرش رو میگیره. خب پس من از این اتفاق بعد از خدا چیم؟ راضیم از خدا رو، نه از خودم دوره. اشتباه نگیری، از خدا راضیم. و لذا فردی که اومد ظاهرم میشه امام باقر صلوات الله علیه، یکی از اهل بیت علیهم السلام، دیگه گفت که من امروز به یه وضعیتی رسیدم که بیماری رو بر سلامتی ترجیح میدم، فقر رو بر ثروت ترجیح میدم، ناخوشی رو بر خوشی ترجیح میدم، اینقدر من تزکیه نفس کردم و روش کردم. حضرت فرمودن ما اهل بیت اصلا اینطوری نیستی، ما هرچی خدا برامون ترجیح بده همونو ترجیح میدی. این قناعت ولذا فرد ثروتمنده و راضیه به اینکه خدا به ثروت داده، ولی به چه میزان از ثروتش استفاده میکنه؟ بنده کفاف ثروت تباه نمیکنه و بقیه ثروت به کار میگیره، توسعهش هم میده، ولی برای رشد مردم نه برای خودش. حالا اگر فقیر بود بازم راضی بود، کار میکرد، تلاش میکرد، پیگیری که فقرش رو برطرف کنه، ولی راضی بود از خدا. خب قناعت، باز مرحوم مولا مهدی نراقی تو جامع سعادتش میگه، میگه این افضل، عرض کنم خدمت شما، فضائله. علت چه اینه؟ تمام فضائل اخلاقی وابسته به قناعت. آثار عجیب و غریبی برای قناعت تو روایات ما آمده. من مهمترینش میگم، بقیش خیلی تیتر بار اشاره میکنم و رد میشم چون بحثمون گذشت. ما یه آیه بیشتر در قرآن در مورد حیات طیبه نداریم، یه آیه بیشتر نیست. آیه 97 سوره نحل، 96-97 سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، هر کسی که عمل صالح انجام بدهد در حالی که مؤمنه، چه زن چه مرد. فلنحیینه حیاتا طیبه، ما این فرد رو به حیات طیبه میرسانیم، بهش یه زندگی میدیم به نام حیات طیبه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، خودم بعد یه پاداشی بهش میدید بر اساس اون بهترین عمل، یا بهتر از اون چیزی که عمل کرده، هر دور تفسیر کرد. حیات طیبه چیه؟ حیات طیبه بحثش بسیار مفصله، هر جا تو قرآن ایمان و عمل صالح هست توصیف حیات طیبه است. لذا صدها آیه در قرآن، یه آیه پس در مورد حیات طیبه نداریم، صدها آیه در مورد حیات طیبه داریم. چون گفت من عمل صالحا من ذکرن او انثا و هو مؤمن، پس هر جا تو قرآن گفته الذین آمنوا و عملوا الصالحات در مورد چیه؟ در مورد حیات طیبه است. حیات طیبه یعنی چی؟ ترجمه فارسی ندارد، اصلا ترجمه فارسی ندارد، ولی من بخوام خیلی 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 خودمون جد طیبه، قبلا گفتیم منوشو طیب یعنی چی؟ نه ما نگفتیم پاک، قطعا ما نگفتیم در برابر رزق، تو بستر رزق گفتیم رزق حلال، طیب، حسن، کریم. رزق طیب چی بود؟ گفتیم رزق گوارا، حتی گوارا ترجمه خوبی برش نیست ها، گفتیم طیب یعنی آنچه که طبع یک انسان سالم کیف ازش میکنه، خوشش میاد. حیات طیبه یعنی زندگی خوش، زندگی گوارا، یه زندگی که آدم هایی که تو این زندگی هن از زندگیشون کیف میکنن، لذت میبرن. ولی چه لذتی؟ لذتی که طبع انسان سالم میپسنده. چه انسان سالم سلامت جسمی، چه سلامت روانی، چه سلامت اجتماعی، چه سلامت معنوی. اینا چهار بعد سلامت از نظر WHO سلامت بهداشت جهانی دیگه، چهار بعد سلامت داریم دیگه. اونام غربی ها معتقدن سلامت دیگه فقط جسمی نیست، خیلی ها بدنشون سالمه ولی خوش نیست. حیاتت یعنی زندگی خوش، زندگی که کیف میکنی. شما وقتی میتونی هر امام حسین چه حسی داری؟ کیف کنی که اینجا ببینید حیات طیب. امیر المومنین بیارید حکمت 229 صفحه، حکمت 229 صفحه 482. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت فرمودن کفا بالقناعت ملکن، هیچ ملک و سلطنتی بالاتر از قناعت نیست. شایدم بهتر بخواد خوشش باشه دیگه، وقتی حالا بعد میگم چرا قناعت میشه حیات طیبه. ببینید خوشی، این راضی بودن. شما سلطنت برای چی میخواد؟ برای که خوشت باشه. میگن خب هیچ ملکی بهتر از قناعت نیست. و به حسن الخلق نعیما، هیچ نعمتی هم بالاتر از حسن خلق و خوش خلقی نیست. بعد از امام سوال شد در مورد این آیه فلنحیینه حیاتا طیبه، آیه 97 سوره نحل، که این حیات طیبه تو این آیه چیه؟ حضرت فرمودن فقال هی القناعه، این حیات طیبه زندگی خوشن چی؟ قناعه. اگر آدم از خدا راضی بود و آنچه که بهش خدا داده چیه؟ خوششه، یه زندگی گوارا، یه زندگی دلچسب داره، چیزی دیگه نمیخواد. پس قناعت نباید محدودش کرد به فقط ابعاد مادی زندگی، تو همه ابعاد قناعت یعنی زندگی دلخوش، زندگی کیف، کیف کن از زندگی. خب آثاره چیه؟ من آثارش تیتوار عرض میکنم. یکیشو گفتن راحت، ثمرت القناعت الراحه، کسی که اهل قناعت تو دنیا راحته تو آخرت هم راحته، چون در حد کفاف زندگی میکنه، خودشو به سختی نمیاندازه، روزی نمیدونم چقدر اضافه کاری، چقدر فلان، خودشو به ده کار کنید، وام بگیرید، این ور اون ور، نه این زندگیش در حد کفاف تنظیم میکنه، سعی میکنه مدارا کنید، خوشش هم هست. گفتن که خدا از این آدم زود راضی میشه. خیلی عجیبه این روایت. فرمودن من رضی من الله بالیسیر من الرزق، رضی الله من قلیل من العمل. کسی که با رزقی کم از جانب خدا راضیه، از خدا بیشتر نمیخواد، خدا به عمل کمه اون راضیه، ازش عمل بیشتری نمیخواد. فرمودن کسب پاکیزه و حلال و زیبا، ثمرت القناعت الاجمال فی المکتسب و العروف عن الطلب. یه درآمد زیبا، یه کسب و کار پاکیزه، از اون طرف هم ترک درخواست از مردم، سراغ مردم دیگه نمیره. ثمرت القناعت القناع، یا باز تو خود نهج البلاغه است، حکمت 57، القناعت مال لا ينفد. قناعت یه ثروتیه که تمامی نداره، احساس بی‌نیازی این آدم میکنه. لا کنز اغنا من القناعه، حکمت 371 نهج البلاغه است باز، هیچ گنجی انسان رو به اندازه قناعت بی‌نیاز نمیکنه. اصلاح نفس، اینا ثمرات قناعته. باز از امیر رمونه اعون و شیئن علا صلاح نفس القناعه، یاری دهنده ترین چیز برای اصلاح نفس قناعت. آسان شدن مرگ، اینا همش ثمرات قناعته. سبک شدن محاسبه اعمال در روز قیامت، اینا همش ثمر قناعته. این تا اینجا تمام جلسه، بعد یاد آوری کن یه سری مهارت های رو در مورد کسب قناعت انشاءالله اول جلسه عرض کنیم. صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.